أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه آیهی در قرآن هست که در بعضی روایات تأویل شده به داستان سید الشهدا. این آیه رو تقدیم میکنم. مسئله همه ماست، از موانعی صحبت میکند که یه عده‌ای به خاطر این موانع نتونستن همراه امام حسین بیان، جا موندن از قافله امام حسین. تذکر خدای متعال میده اون موانع رو، و اگر ما هم خدای نکرده این موانع درمون باشه، بعد با این تذکرات نورانی قرآن قلوب خودمون رو نورانی کنیم، این موانع مرتفع بشه که انشالله بتونیم در رکاب امام زمان علیه السلام حاضر بشیم. و الا رکاب امام زمان مثل رکاب امام حسین علیه السلام خیلی مهمه. یه عده‌ای جا میمونن، حضرت جاشون میگذاره. من اینو مکرر عرض کردم، شما دیدید که یه مادر مهربان تو گردنها بچهشو بذاره بره؟ محاله. دیدید یه پدر مهربانی تو سختی های راه بچهش رها کنه بره؟ چطور میشه که به این پیغمبر خدا که از هر پدری مهربان تر است، روایات فراوان داریم، از هر مادری محبتش به امتش بیشتره، یه دیر جا گذاشته؟ مخلفونن، یه جوری راه رفتن که حضرت اینا رو جا گذاشته، کاروان رو برده به مقصد رسونده، اینا جا موندن از حضرت. ما هم باید حواسمون باشه، ممکنه خدای نکرده اگر میزون راه نریم جزو جامونده های از قافله امام زمان بشیم. امام زمان که از هر پدری مهربان ترن، این روایت از امام رضا سلام الله علیه است، روایت مفصلی است راجع به امام و امامت که مرحوم صدوق مرحوم کلینی نقل کردن. ببینید مرحوم کلینی در کتاب حجت باب نادری این یه دونه روایت رو اونجا آوردن، مفصل روایت. اونجا امام رو که معرفی میکنن، گاهی امام رو در افق دست نیافتنی معرفی میکنند. الامام واحد و دهری، امام یگانه دورانش، لا یدانیه احدون، کسی نمیتونه نزدیک بشه. ولی یه جای دیگه تو همون روایت میفهمن الامام الارض البسیطه، امام اون سرزمین گسترده است که زیر پای شما پهن میشه اگر به امام رسیدید. الامام السماء الذلیله، امام اون آسمان است که بر سر شما سایه میاندازه. الامام از سحاب الماطر، ابر پربرکت و بارنده است. والغیث الهاطل، باران نافع. امام اینجوری است اگر کسی به امام رسید، امام زمان از هر پدری مهربان تره. فرمود است الامام الاخ الشقیق والوالد الشفیق والام البرت بالولد الصغیر. امام برادر همزاد آدم، مثل اینجوریه با آدم، پدر مهربانه. پدرها مختلفن، بعضیا خیلی مهربانن، مظهر مهربانی خدا هستن. امام مادریست، رابطش با ما مثل رابطه مادر با طفل صغیرشه، اونم مادر خیرخواه. والام البرت بالولد الصغیر، والام البرت بالولد الصغیر، مادری که اهل برونیکی است، اونم فرزند کوچک. چون وقتی بزرگ میشن کم کم بی نیاز میشن، خدا هم اون الغاهای شدید رو بر میداره، الا دو طرف اذیت میشن. ولی امام مثل مادر نسبت به فرزند خردسالمون، هم مادر نیکوکار، مادر اهل بر و نیکی. پس امام اینجوریه، ولی یه عده‌ای رو جا میذاره امام زمان. امام زمان معطل کسی نمیمونه، اگر آماده نشدیم جا میمونیم از قافله حضرت. این آیه جامانده های از قافله سید و شهدا رو توضیح میده که چرا جا موندن، چه کار باید میکردن که برسن به قافله سید و شهدا، و یه تذکراتی هم میده که اگر اون تذکرات رو انسان عمل کنه، اگر هم این عیب درش باشه، انشالله اون عیب رفع میشه. آیه چیه؟ آیه در سوره مبارکه نساء آیه 77 هست. فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. پیغمبر خدا، دیدی یه عده‌ای؟ حالا ظاهر آیه، آیه از آیات مدنی است، در مدینه نازل شده، راجع به یه عده‌ای است که تو مکه وقتی در فشار بودن، حضرت دستور جهاد نمیداد که برن با قریش بجنگن. اینای قر میزدن، میگفتن چرا اجازه نمیدی بریم ما بجنگیم، به ما ظلم داره میشه. علم تر الی الذین قیل لهم، پیغمبر ما دیدی اینایی که بهشون گفته شد کفوا ایدیکم، فعلا دست بردارید، صبر کنید. در بعضی از روایات نقل شده فهمید یعنی زبانتون رو ببندید، اینقدر حرف نزنید. حرف که نیست که، میدان عمله، باید آماده بشید برای عمل. دیدید بعضی حرف خوب میزنن، میدان عمل که میاد زمینگیرن. کفوا ایدیکم ازت فهمید یعنی کفوا السنتکم، شعار بی خودی میدادن بهشون، گفتیم صبر کنید الان وقتش نیست. کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا مشغول به یاد خدا باشید، فعلا انفاق مالی کنید، مالتون رو در راه خدا خرج کنید، آماده بشید. میگفتن آقا چرا دستور جهاد نمیاد، ما بریم با اینا بجنگیم، اینا به ما ظلم میکنن. وقتش که رسید، فلما کتب علیهم القتال، وقتی دستور داده شد که حالا برید بجنگید، در مدینه میدونید جنگای متعدد بوده دیگه، با قریش با دیگران، اجازه داده شده. وقتی بهشون دستور جهاد داده شد، اذا فریق منهم، یه دسته از اینایی که انقدر حرف میزدن و راجی میکردن به تعبیر زشت من، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله، اینا از دشمن مثل خدا میترسن. یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، یا بیشتر میترسن. آدمی که از دشمن میترسه میتونه مقاومت بکنه؟ رب لشکر شیطانه. در سوره مبارکه آل عمران ببینید، در اون آیاتی که بعد از آیات جنگ احده، بعد از جنگ احد که مسلمان‌ها به ظاهر شکست خوردن، دوباره مقاومت حضرت امیر موجب شد دشمن رها کرد صحنه رو رفت. وسط کار در بین راه تحریک کردن ابو سفیان و دیگرانو که برید کارو تمام کنید، الان تو موضع ضعفن. اینا می‌خواستن برگردن. حضرت یه لشکری رو گسیل میکنه از مجروحین جنگ احد، گفتن اونایی که فرار کردن اجازه شرکت تو این لشکر رو نداشتن، از حضرت امیر و یه عده‌ای که ایستادگی کردن تو اون جنگ. فرمود برید تعقیب کنید دشمنو. بهم میگن همراه الاسد. در ذیل آیات همراه الاسد می‌فهمید اینا رو ببینید. اینا وقتی بهشون گفتن برید، با اینکه مجروح بودن، با اینکه دیروز همین یه دو سه روز قبل لطمه خورده بودن، ولی نترسیدن، راه افتادن، رفتن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. یه بهشون میگفتن آقا بترسید، ان الناس قد جمعوا لكم، جمع شدن. عرض کنم ابو سفیان و دیگران و قریش و هم پیمانانشون دارن میان، شما اینجوری میرید از دست میرید یه جمعیت کم. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خدای متعال میفرماید، خدای متعال اینا رو حفظ کرد، با پیروزی برشون گردان، پیروز شدن، برگشتن. دشمن وقتی فهمید اینا دارن میان، حالا صحنه های برگشتن دوباره به سمت مکه. بعد قرآن ذیلش میفرماید ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطانه که تهدید میکنه اولیای خودشو میترسونه. شیطان لشکر خوف میفرسته وسط، تهدید میکنه. اگر ترسیدی دیگه نمیتونی بری به سمت دشمن، عقب نشینی میکنی. قرآن میفهمد که آدم اگر میخواد در میدان درگیری با دشمن موفق باشه، بتونه کنار امامش بیسته، این نباید از دشمن بترسه. کسی که از دشمن مثل خدا میترسه، دشمن چه کاره؟ واقعا دشمن هیچ کار است، کاری از دشمن بر نمیاد. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی را تا نخواهد خود. اگه خدا نخواد کسی کاری ازش نمیاد که. همه دشمن ها با هم همداستان شن، کمترین ضربه ای نمیتونن بزنن. به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. انسان باید اینو بفهمه که دیگران هیچ کارن. وقتی اینو فهمید از دشمن دیگه نمیترسه. نترسید میتونه وارد میدان درگیری بشه، استقامت کنه. دوم این که باید بخل نورزه. حالا از دشمن نمیترسه، ترس از دشمن مانع نمیشه، بخل مانع میشه. آدم جانشو میخواد، مالشو دوست داره، حاضر نیست جانشو در راه خدا بده، میخواد بمونه تو این دنیا، بخل میورزه دیگه. این تعبیر رو عرض کردم، سید الشهدای نامه ای نقش شده نوشتن به جناب حبیب. حبیب رو دعوت کردن، حبیب از یاران پیشین امام حسینه. تو اون نامه خطابی که داره اینه: من حسین ابن علی الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. اونجا میگن حبیب ابن مظاهر، تو ما رو میشناسی، نسبت ما رو با رسول خدا، قرابت ما، مقامت ما، لا تبخل به نفس که علینا، بخل نورز که جانتو در راه ما بدی. اگر بخل ورزیدی این جان برات نمیمونه. این امکاناتی که خدای متعال به ما داده میمونه یا نمیمونه؟ اگر ما در راه خدا خرجش نکنیم نمیمونه که. این جوانی میره، این تراوت چهره میره، این آبرو میره، این مال میره. چه کسی مالشو به برزخ برده؟ همه رو خدای متعال دوباره پس میگیره. و من نعمره ننکسه بالخلق، خدای که آدم عمر داد هرچی داده یکی یکی پس میگیره. این گوش دیگه نمیشنوه، این چشم دیگه نمیبینه، این زبان دیگه کار نمیکنه. این امکانات که برای ما نمیمونه که. این امکاناتی که نمیمونه اگر سخاوتمندانه در راه خدای متعال خرج نکردیم، از ما گرفته میشه. خدا رحمت کنی، استاد عزیزی داشتیم، توی مجلسی میگفت من خیلی از سخاوت بحث کردم که امکاناتتون رو در راه خدا بدید و الا شیطان میگیره ازتون. یا آقای اونجا بود، یه انگشتر خیلی قیمتی داشت، یه رندی گفت خب این آقا دیدی چی گفت، انگشترتو بده من. اینم از اون رندتر گفت نمیدم. هرچی اصرار کرد این نداد. رفت وضو گرفت، آمد دیدیم میخندی، گفتیم چرا میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت. داستان ما اینه، این جان، این مال اگر در راه خدا ندادی شیطان میبره. ولی خودم بخل میبرزه، حاضر نیست با خدا معامله کنه. حالا آیات بخل رو ببینید، خیلی عجیبه در جاهای مختلف قرآن. نمیذاره آدم بیاد تو راه خدا مالش و جانش رو بیاره. پس ببینید، ترس از دشمن، بخل، این که انسان میخواد هنوز زنده بمانه، هنوز تو دنیا باشه، فرصت دنیا در نگاهش خیلی طولانیه، میخواد بمانه. حالا توجه نداره که فرصت دنیا خیلی کوتاهه. اینا موانع انسانن. حالا آیه رو ببینید، خدای متعال میگه شما یه مدتی باید تمرین کنید، مشغول به ذکر باشید، مشغول به شب زنده داری باشید، مشغول به انفاق باشید، تا آماده بشید برای اینکه جان و مالتون رو در این راه بیارید. اذا قیل لهم کفوا ایدیکم، فعلا دست بردارید، دوران مکه است، دوران جنگ نیست، آماده بشید. آماده نشید نمیتونید وارد میدان جنگ بشید. پا پس میکشید، به کمترین چیزی تسلیم دشمن میشید. کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. پیداست این کارا برای چیه؟ برای اینکه آدم از دشمن نترسه، تکیش به خدا باشه، برای اینه که بخل نورزه، برای اینه که فرصت دنیا رو کوچک بشموره، آماده باشه دنیاشو معامله کنه با آخرت و خدای متعال. وقتی این کارا رو نکردن، فلما کتب علیهم القتال، حالا اون نوبت مجاهده شد، فاذا فریق منهم، یه دستشون، یخشون الناس که خشیت الله او اشد، از دشمن بیشتر از خدا میترسن. این امر شایع میبینید؟ میگه دشمن قویه، هر کاری بخواد میکنه. خب این که نمیتونه در راه خدا وارد میدان مبارزه بشه. بعد قرآن میفرماید که یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه و قالوا ربنا، زبون به اعتراض گشودن، ربنا لما کتبت علینا القتال، چه وقت جنگ بود، تازه حالا ما داریم اول جوانیمون زندگی میکنیم، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یه فرصتی به ما میدادی. قرآن میفهمد، این کنایه قرآنه، اونا که نمیگفتن به یه اجل و مهلت کوتاه، قرآن میفهمد چرا یه مهلت کوتاه به ما ندادی. مفسرین گفتن یعنی چرا نذاشتیم ما عمر طبیعیمونو کنیم، حالا باید بریم کشته بشیم. منتها این اجل و قرآن میفهمد کوتاه است، این دیگه تعبیر قرآنه، 50 سال هم باشه کوتاه. این حبیب، زهیر، بریر، اینایی که رفتن، اگر نمی رفتن الان زنده بودن؟ به خدا می گفتن چرا ما مهلت نمیدی به فلان زنده بمانیم؟ قرآن تعبیرش اینه، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما رو مرگمون رو تا یه فرصت نزدیکی عقب نینداختی؟ خدا میخواد بفهمد یعنی عقبم بیاندازم، خیلی نزدیکه. این داره بیماری ما رو میگه، میگه اینا خیلی مرگشون رو دور میبینن، اگر میدونستن مرگ خیلی نزدیکه نگران نبودن، میرن میدان جهاد دیگه، میخوان فردا از دنیا برن، امروز از دنیا، مهم نیست، منتها اونجوری میمیرن، اینجوری شهید میشن. لولا اخرتنا الى اجل قریب. پس ببینید ایبا همیناست، آدمی که آماده نشده، تهیه پیدا نکرده، انفاق نکرده، اهل ذکر نیست، اهل قیام لیل نیست، اهل توجه به خدا نیست، رعب دشمن تو دلشه. آدم تا موحد نشه میترسه، میشه مگه نترسی؟ آدم تا وقتی تمرین نکرده بخیله، تا وقتی تمرین نکرده فرصت دنیا براش خیلی طولانیه، حیفش میاد از این فرصت بگذره. حالا خدای متعال به اینا چی میفرماد؟ میفرماد که قل متاع الدنیا قلیل، شما دنبال متاع دنیا هستید، پلاس بیماریشون اینه، از متاع دنیا نگذشتن، متاع دنیا قلیل، کمه، به درد شما نمیخوره، کافی نیست برای شما. قل متاع الدنیا قلیل، این ابدیتی که شما دارید با این متاع تأمین نمیشه، این کمه، این سرمایه، سرمایه راه شما نیست. والآخرت خیر لمن اتقا، اگر دامنتون رو تو دنیا جمع کنید، درست را برید، خودتون رو ولو نکنید تو دنیا، اون آخرتی که ما براتون در نظر گرفتیم خیلی بهتر از این فرصت دنیایی است که میترسید از دست بدید. بعد تأکید میکند ولا تظلمون فتیلا، به اندازه یه فتیل بهتون ظلم نمیشه. فتیل یعنی چی؟ دیدید خرما، هسته خرمایی پوسته نازک داره، یه نخی وسط اون هسته خرما هست، به این میگن فتیل. اینقدر حقتون از بین نمیره. اگر با خدا معامله کردید چیزی گم نمیشه که. ما اندکا میانفد و ما اندالله، اگر نگه داشتید از بین میره، اگر دادید به خدا که از بین نمیره که. این روایت به نظرم در نهج البلاغه است، اینجور یادمه از قبل که حضرت فرمود این فقرای کمک به شما میکنن، اموالتون رو اینجا میگیرن، از اون گردنه های سختی که شما نمیتونید عبور بدید عبور میدن، اونجا بهتون برمیگردونن. مال اگه در راه خدا نداری که نمیمونه که. یادم از یک گوسفندی نقش شده حضرت قربانی کرده بودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه رو در راه خدا دادن، یه دستش موند، اندکی موند. یکی از همسرای حضرت گفت همه رو دادید، این یه دونه دست رو برای ما نگه داشتید، آخه این جمعیه. حضرت فرمود همه ماند، این یکی میره، اینی که میخوریم میره، اونی که در راه خدا دادیم میمانه. این بیان قرآن، حالا مکرر بیان قرآن، این آیه ظاهرش راجبه ادیس که تو دوره مکه بی خودی سر صدا می‌کردن، به جای اینکه برن آماده بشن خودشون رو تربیت کنن، جنگ در راه خدا، جهاد در راه خدا تربیت می‌کنه. وقتی مدینه دستور جهاد آمد، از این که خدایا یه فرصتی میدادی، ما هنوز می‌خوایم تو دنیا بمانیم. قرآن فرمود قول همه دنیا رو هم بهتون بدیم متاع دنیا قلیلا، اونایی که نرفتن با امام حسین هیچ کدومشون زنده نموندن، اونایی که تو احد و بعد شرکت نکردن الان هیچ کدومشون نیستن. قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقی. تو دنیا اگه دامنتون جمع کنید با یه جای بهتری براتون در نظر گرفتید. ولا تظلمون، چیزی از دستتون نمیره در راه خدا خرج کنید، نگران نباشید. این ظاهر آیه. چندین روایت داریم در کافی در تفسیر عیاشی ذیل این آیه تطبیق شده به داستان امام حسین. وقتی امام حسن صلح کردن با معاویه، یه ده از این آدمای پرحرف سجاده از زیر پای حضرت کشیدن. آقا چرا نمیدی به جنگی؟ چرا صلح کردی؟ چرا اینجوری؟ قرآن میفهمد بهشون گفتیم اقیم الصلاة آت الزکات، در تعبیر روایت اینه یعنی به حرف امامتون گوش بدید. کسی که اینجا به حرف امامش گوش نمیده، بعدن هم به حرف امامش گوش نمیده. اونجایی که امام یه دستوری میدن، میگن فعلا آماده باش صبر کنید، اونجایی هم که دستور جهاد میدن نمیره تو میدانا. کسی که اینجا خودش را میره، اونجا هم خود محور. در یه روایتی داره حضرت فرمود صلح امام مجتبی از اون چه آفتاب بر او تابید نافع تره برای شما مسلمان. وقتی بهشون گفتن آقا کنارمون امام مجتبی، فعلا صبر کنید، اون موقع تقاضای جهاد و مبارزه میکردن. فعلا ما کتب علیهم القتال، بهشون گفتید بمونید، حالا بیاید کنار امام حسین بجنگید. شما مگه نمیخواستید جهاد کنید؟ امام حسین حالا وقتش، حالا با امام حسین بجنگید دیگه. میدونید اونایی که کنار امام مجتبی خوب ایستادن، کنار امام حسین هم به شهادت رسید. اینا وقتی اونجا کنار امام نایستادن، اینجا هم وقتی داستان عاشورا پیش آمد، گفتن لما کتبت علینا القتال، حالا وقت جنگ نیست که. لولا اخرتنا الى اجل قریب، در روایت این آیه رو اینجوری معنا کرده، این تعویل آیه است، میگه مقصودشون از اجل قریب ظهوره. ما که میخوایم بریم بجنگیم، کنار امام زمان بجنگیم. چرا؟ چون امام زمان پیروز میشه دیگه، قطعیه. امام حسین که پیروزی ظاهری نداره، بر چی بریم کشته بشیم؟ چه فایده داره؟ لولا اخرتنا الى اجل، خونمونو بدیم شکستم بخوریم؟ این بهانه‌شون، این بهانه جدایی از امام حسین از این چیزاست. یا آقایی داره ضحاک مشرقی یا مشرقی است بشه، یا ضبطش یادم نیست، با امام حسین آمد. خیلی عجیب داستانش. به حضرت گفت آقا من تا وقتی امید پیروزی از کنار شما میستم، هر وقتی قطعی شد شکست، اجازه بدید من برم. حضرت گفتن ابن نداره. تعبیر اینه ظهر عاشورا آمد به حضرت گفت آقا دیگه قطعی کار تمام شد، برم. از در گفتم میخوای بری برو. اسبشو پنهان کرده بود تو خیمه، سوار اسب شد رفت. این بهانه جدا شدن از امامه. فرق اصحاب عاشورا رو ببینید. شب حضرت بهشون فرمود پاشید برید، من بهتر از شما نمیشناسم، پاشید بیعتمو برداشتم، پاشید برید. اون جملات گفت آقا کاش ما رو میکشتن، خاکستر میسوزوندن، خاکسترمونو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم، دوباره میکنیم. 70 بار، این که یه باره که. و هر کی بمونه فردا کشته میشه ها. خیال نکنید اگر کشته بشید من زنده میمونم، منم به شهادت میرسم. این فرق اصحاب سید و شهدا. با اینکه میدونستن همشون به شهادت میرسن فردا، و میدونستن که دیگه به این زودی ها پیروزی نیست، افتاده تا ظهور به تأخیر. حضرت داره دو قسمت داشت نامه‌ای که براشون آماده بود، یه قسمت رو عمل کردن، این قسمت رو تو رجعت امام حسین برمیگردن عمل میکنن. در نقل است به اصحابشون گفتن ما برمیگردیم دوباره. آدمی که آماده است اینجوریه، بهانه نمیاره که حالا که پیروزی در کار نیست. در رکاب امام حسین تو شهید بشه، حضرت شکست نیست تو کارش، حتما پیروزه. حالا سوال میکنه امام حسین پیروز شده یا شکست خورده؟ ببینید پیروز شده امام حسین. امام حسین می‌خواسته چیکار کنه که شکست خورده؟ امام حسین نمی‌خواسته یاد خدا تو عالم زنده بشه. حالا ببینید عاشورا رو، اون یزید این امام حسینه، پیروز شده دیگه. حضرت زینب کبرا تو گودی قتلگاه به امام سجاد فرمود، حالا نقل منه، پسر بدم شما که بهتر میدونی، اینجا زیارتگاه میشه، نگاه نکن الان بدن عریان سید الشهدا مقابل آفتاب افتاده. راه خدا که شکست نداره که. یعنی میگه آقا چرا حالا به جنگم؟ اگه اینجوری شد جا میمونی از امامت. کسی که برای همراهی امامش شرط میکنه که حتما بعد پیروزی ظاهری در راه باشه، این با امام نمیتونه راه بره. کسی که عمرش در نظرش خیلی طولانیه، اجلش رو قریب نمیبینه، این نمیتونه با امامش بیاد تو میدان. کسی که متاع دنیا در نظرش فراوانه نمیتونه بیاد با امامش. کسی که اهل شب زنده‌داری و انفاق فی سبیل الله نیست، این نمیتونه بیاد. ما باید این تمرین ها رو بکنیم، خودمون رو آماده کنیم تا انشالله وقتی تشریف آوردن هیچ بهانه‌ای نداشته باشیم. هیچ بهانه‌ای مقبول نیست که انسان امام تنها بذاره. بگه سید الشهدا چرا نیومدی؟ زن و بچه من اسیر میکردن. چرا نیومدی؟ زن و بچه من تو یمن آذوقه نداشتن، دارن آذوقه میبرن برای زن و بچه. چرا نیومدی؟ اینجا که پیروزی در کار نیست، همه به شهادت میرسن. ما هم کشته بشیم شما به شهادت میرسید، کشته هم نشیم به شهادت، پس برای چی کشته بشیم؟ این حرف درستیه؟ یا اصحاب سید الشهدا با فرض این که میدونستن سید الشهدا شهید میشه، همشون پیش روی امام حسین خونشون رو دادن، گفتن شما شهید میشی ولی تا ما هستیم نه، ما تا آخرین نفس بیستیم بجنگیم بعد به شما نزدیک شد. سید ابن عبدالله نمیدونست امام حسین شهید میشن، 13 چوبه تیر و مسموم رو به تنش خرید، ایستاد تا نماز حضرت تمام شد. اینا میتونن با امام حسین بیان. اونایی که برای پیرو برای آمدن شرط میذارن، اونایی که هنوز دنیا در نظرشون خیلی طولانیه، اگه با امام حسین شهید نشن میخوان حالا بمونن تو دنیا، اینا نمیان. اونایی که میدونن با امام حسین نیومدی، امروز نشه فردا تو باید بری، قریبه نزدیکه. شرط همراهی امام زمان این هاست. تذکر قرآن اینه با این آدم ها. یکی این که آقا فرصت کمه، خیال نکنید اگر نرفتید با امام زمان شهید بشید خیلی تو دنیا میمونید. خیلی نیست، همه دنیا یه چشم هم زدن، همجور نیست؟ نقل حضرت نوح، حالا 950 سال فقط پیغمبری کردن، 2500 اندی بعضی گفتن عمر حضرت بوده. اسرائیل آمد بر قبض رو حضرت، فهمود اسرائیل میتونم برم تو سایه بشینم؟ گفت بله. رفت نشست تو سایه. از حضرت سوال شد طبقه نقل، عمر دنیا رو چقدر دیدی؟ فهمود به اندازه از همین آفتاب به سایه آمدن. اگه اینجوری شد آدم دریغ از شهادت نخواهد کرد. این توهم که آدمو برمی‌داره خیال می‌کنه خیلی میمونی، اگر آدم فهمید متاع دنیا کمه، جواب انسانو نمیده، از سر سفره دنیا پا میشه. ولی اگه احساس کرد خیلی سفره گسترده ایست، خب نمیتونه پاشه. اینا موانع ما هستن. اگر آدم خیال کرد وقتی خونه تو باید بدی که قطعا پیروزی ظاهری دنبالشه، نمیده خونشو. عنایت کردیم؟ بهانه میکنه، میگه آقا چرا برم با امام حسین خونمو بدم؟ موقعی بهش میگن آماده بشه، آماده نمیشه. موقعی بهش میگن بیا، میگه الان که پیروزی نیست، میذاشتی با امام زمان میجنگیدیم، همین خونو اونجا میدادیم، ما که یه جان بیشتر نداریم با امام زمان. تو که کنار امام حسین ما نمیستی، کنار امام زمان میتونی بیستی؟ اونایی که کنار امام زمان میستن یاوران امام حسینن، اونایی هن که یا تو کربلا بودن که شاید بعضیشون اهل رجعتن و همشون اهل رجعتن زاره، اونایی هم که تو کربلا نبودن خونخواه امام حسین، هر کسی را نمیدن دلشگر امام زمان. خدا میتوال به ما توفیق بده این موانع رو اگر ما از خودمون دور نکنیم، وقتی صحنه تکرار شد ما همین حرفا رو خواهیم زد، لولا اخرتنا الی اجل قریب. چرا ما مهلت نمیدیم؟ ما حالا میخواییم تو این دنیا زنده بمونیم، جوانم. این شهدای ما عجیبه، آدم همه چیشو میده زنده بمونه، درسته؟ اینا جوان 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله، 20 ساله نارنجک به خودش بنده میره زیر تانک. این هم یه منطقیه دیگه، یه فهمی از عالم داره. ان شاء الله خدا متعال به ما توفیق بده مهیا بشیم. یه بار دیگه آیه رو میخونم. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. آماده بشید، خودتون رو مهیا کنید، انفاقاتون رو کنید، نماز شباتون رو بخونید، ذکر خدا در وجودتون بیاد. ولما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله. از دشمن میترسن و اشد خشیه، بیش از خدا میترسه از دشمن. این که نمیتونه مرد میدان نیست که. یقولون لولا اخرتنا الی اجل قریب. میگه آیه مهلتی به ما بده، ما تازه میخوایم زندگی کنیم، تازه ازدواج کردیم، تازه خونه خریدیم، تازه حالا بساطمون رو پهن کردیم، تو جمع میکنی؟ ما تازه بساطمون رو تو دنیا ولو کردیم. چرا مهلت نمیده؟ قرآن فهمید مهلت کوتاه. بعد هم میفهمد قول متاع الدنیا قلیل. یک، مهلت کوتاه است. دو، اندک متاع دنیا. سه، آخرت بهتره. چهار، اگر با خدا معامله کردی ضرر نمی کنید ولا تظلمون فتیلا. اگر انسان این توجهات در ابعاد درش پیدا بشه، این تنبهات هم بخواد در انسان پیدا بشه، آدم بعد اقیم و صلات و آت و اگر آدم با خدا معنوس شد، این توجهات در اسنده میشه، خوف دشمن از دلش میره، فرصتهای دنیا در نگاهش کوتاه میشه، مرگ و نزدیک میبینه، ظهور و نزدیک میبینه، دنیا در نگاهش کم میشه، آخرت در نگاهش جلوه پیدا میکنه، پیداست این آدم به شهادت. انشاءالله خدا امثال به همه ما توفیق بده.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی امام زمان ارواح و نافدا سه تا صلوات بفرستید.